قرار میگیره. حالا غیر از موارد استثنایی، اون چیزی که مهمتر از همه ایناست اینه که این دارو درست استفاده بشه. این که اون روش های پیشگیری غیر و درمان غیر دارویی درست اجرا بشه. ما متاسفانه بیمارانی داریم که 2-3 قلم داروی قوی پرفشاری خون دارن استفاده میکنن، بعد بیماریشون کنترل نمیشه. پس برای میبینیم که نوع دارو مهم نیست. اما همین بیماران وقتی ازشون سوال میکنیم میبینیم دارو رو نامنظم استفاده میکنن. همین افراد وقتی ازشون سوال میکنیم میبینیم اون رفتارهای غلط رو همچنان دارن ادامه میدن. فرضاً مصرف سیگارشون ادامه داره. خب اینا چه انتظاری دارن از اینکه بیماری کنترل بشه؟ بنابراین من فکر میکنم برای اینکه بس خیلی درست جلو بره، اینو تاکید کنم که دارو باید منظم استفاده بشه. داروهای پرفشاری خون دارویی هستن که یه مقدار صبر در مصرفشون باید وجود داشته باشه. سر وقت درست، این نباشه که مثل فرضاً یه داروی سرماخوردگی چند روز استفاده بشه و قطع بشه. یا من یه باور غلطی رو عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز که بیمارانی رو داریم که میان میگن ما وقتی سرمون درد میگیره قرص فشار اون رو میخوریم. خب این غلطه دیگه. این بیماری پرفشاری خون ممکن اصلا بدون سردرد هم پرفشاری علامت، یعنی علامت نداشته باشه، بدون این سردرد هم فشار بالا باشه. بنابراین من توصیه اکید میکنم به خصوص بیمارانی که پرفشاری خون دارن و به خصوص اونایی که کنترل نمی‌کنن یا کنترل نمیشه حتما به پزشکان مراجعه باید داشته باشن. بعضی وقتا به هر حال یک عوارضی رو توی ارگان‌های دیگه ایجاد کرده که اونا باید درمان بشن و در واقع هدف همه ماها از این بحث‌ها اینه که نذاریم کار به جاهای باریک برسه، بذاریم از همون ابتدا درمان کنیم، جلوش رو بگیریم و انشالله کنترلش کنیم. آرزوی سلامت برای همه شنوندگان محترم دارم. همگی رو به خدای بزرگ و مهربون می‌سپارم. خدا یار و نگهدارت.
گروه معارف اسلامی شبکه استانی صدای دنا تقدیم می کند. و نوری آشکار به سوی شما نازل کردیم. سروش آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست. پناه بلندی و پستی تویی، همه نیستند آنچه هستی تویی. با نام و یاد حضرت دوست که هرچه داریم همه از اوست. سلام، امیدوارم هر جایی که هستید بهترین ها براتون رقم بخوره. با برنامه سروش آسمانی از شبکه رادیوی دنا همراه با شما عزیزان هستیم تا باز کنیم یکی دیگر از مفاهیم ناب قرآنی رو به کمک کارشناس برنامه آقای جواد جلالی، کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث. با ما همراه باشید تا بیشتر بگیم و بشنویم از سخنچینی و جایگاهی که در قرآن کریم داره. قرآن بخوان و ننزل من القرآن ما هو شفاء. بر طبق آیات و روایات فراوان یکی از گناهان بزرگ که برخی انسانها به اون گرفتارند سخنچینیه. میشه گفت یه نوع بیماریه، این که نتونیم جلوی زبونمون رو بگیریم و به تعبیری زندگی دیگران بشه لغلغه زبان ما. البته لازم به ذکره که سخنچینی تنها در پشت سر دیگران بد گفتن خلاصه نمیشه، به غیر سخن هم تعلق میگیره، چون نوشتن، اشاره و هر چیزی که صاحبش به افشا و گفتن اون رضایت نداشته باشه. در این باره خداوند متعال در سوره مبارکه قلم آیات 11 تا 13 می فرماید آن که سخت عیبجو و بدگو و گام بردارنده به سخنچینی است و بسیار بخیل و بازدارنده از خیر، تجاوزگر و گناه پیشه است. آقای جلالی کارشناس برنامه هم در استودیو حضور دارند تا از همین موضوع بسیار مهم برامون صحبت بکنند. آقای جلالی سلام بر شما، خوش آمد میگم بهتون.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و بزرگوار برنامه سروش آسمانی. خب باز مبحث بسیار مهمی را حضرت عالی و مسئولین محترم دستاندرکار این برنامه ها در معرض شنوایی امثال بنده حقیر و شنوندگان قرار دادید که انشاءالله ما بشنویم و اون رذالت ها را از خودمون دور بکنیم و خوبی ها را انشاءالله جذب بکنیم. خب بحث عیب‌جویی و سخنچینی یه مبحث بسیار مهمی است، خصوصا مباحث اخلاقی که بین زنان و مردان ما رواج پیدا کرده متاسفانه و خیلی هم کم اهمیت تلقی میکنند این مطلب را. این سخنچینی و عیب‌جویی از گناهان کبیره است. حالا عزیزانی که اطلاع دارن حتما مراجعه بکنن به رساله های مراجع بزرگوار ما و فقهای ما. دیدگاهشون این که عیب‌جویی کردن اصلا جز گناهان بزرگه و در سوره مبارکه حجرات که سوره اخلاقی ما هم هست و اون آیه که من هم عرض کردم، آیه 13 در رابطه با بحث کرامت انسانی و بحث تقوای الهی، قبلش هم باز اشاره کرده است به همین مطالب که شما حق ندارید عیب‌جویی بکنید، تجسس بکنید. ولا یختب بعضکم علی بعض ولا تجسسوا، زیاد داری من این سوره که عرض کردم پر است از این مباحث. اما اونطور که اصالی هم اشاره کردید در آیات 11 تا 13 سوره مبارکه قلم به صورت وضوح به این مطلب اشاره شده است که بخصوص اونجایی که می‌فرماید حماز مشائم بنمیم.
بله،
این حماز به اصطلاح صیغه مبالغه است، یعنی بسیار سخنچین، کسی که بیش از اندازه این کار انجام میده. و همونطوری هم که باز از سالی فرمودی و در آموزه‌های دینی ما هست، در حقیقت سخنچینی همون دو به همزنی خودمون است، در اصطلاح لوری که میگیم، یعنی با یه سخنچینی گاهی بین یک امت، گاهی بین یک خانواده، گاهی بین یک جامعه رو به هم میریزن که بسیار بسیار نهی شده است در دین ما. حالا انشاءالله من در قسمت روایات بیشتر عرض خواهم کرد، مقداری طولانی عرض کردم، انشاءالله اونجا بیشتر توضیح خواهم داد.
زنده باشید، خیلی ممنونم آقای جلالی. دوستان با ما همراه باشید در ادامه برنامه سروش آسمانی.
صلوات على محمد صلوات على محمد يا إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفع برسول طاهر بالخير مفعم ذلك المبعوث طاقة وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات على محمد صلوات
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان عزیز، همراهان ارجمند، خیلی ممنونم که برنامه سروش آسمانی رو از شبکه رادیوی دنا تا این لحظه شنونده هستید. از سخنچینی و جایگاهی که در قرآن کریم داره در بخش قبلی آقای جلالی کارشناس برنامه به زیبایی برامون صحبت کردن، در این بخش هم در خدمت این بزرگوار هستیم تا از جایگاهی که سخنچینی در روایات دینی ما داره برامون صحبت کنم. در خدمتون هستم.
خواهش کنم، ارائزی که دارم اول خطابش خود بنده هستم که یه زمانی سوء تفاهم به وجود نیاد. حقیقتا مبحث خیلی مهمه جناب آقای جهانتاب عزیز و اصولا من باید خودم رعایت بکنم، جناب عالی رعایت بکنی و انشاءالله کسانی که بیشتر رعایت بکنن.
بله.
من حدیث رو که بررسی کردم خیلی سنگین انصافا، یعنی گاهی موی انسان میگن سیخ میشه، یعنی انسان تعجب میکنه از این مباحثی که معصومین بزرگوار ما فرمودند و متأسفانه بی‌توجهی بعضی از ماها. وجود نازنین پیامبر عظیم الشان فرمودند لا یدخل الجنه نمام.
بله،
خب این لایی که دیگه مشخصه، یعنی وارد بهشت نمی‌شود کسی که سخنچینی میکنه. خب اگه ما میخوایم بهشت برین را داشته باشیم انشاءالله و این هم امید داریم به لطف خدای متعال، باید این مباحثی که نهی شده در دین ما واقعا بهشون پایبند باشیم. سخنچینی خیلی عادت بدی شده الان در جامعه ما، به ویژه من عذرخواهی میکنم از محضر زنان بزرگوارمون، این سخنچینی و دو بهمزنی و بعضن نشستن غیبت و تهمت و افترا البته بین همه هست، ولی متاسفانه میست که عادی شده برای بعضی از خانمهای ما که بشینن، یا مردها هم، حالا من کلی عرض بکنم. این یک رذیلت بسیار پستیست که ما وظیفه داریم حتما از خودمون دور بکنیم. حالا من انشاءالله در برنامه بعدی هم که داریم هم آیه را عرض میکنم و هم حدیثی که باز انسان یه مقداری تعجب میکنه که ما کجای کاریم انصافا. اگه بناست که انشاءالله ما رستگار بشیم، باید این آموزه ها را با تمام وجودمون بهشون عمل بکنیم
انشاءالله. خیلی ممنونم آقای جلالی. در ادامه برنامه سروش آسمانی همراه میشیم با همکار گزارشگرمون خانم مدبر مقدم و گفتگوی رو که یکی از فعالان قرآنی در استانمون کاکیلویه و بویراحمد انجام دادن با هم میشنویم. برمیگردیم، در خدمتون خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. در خدمت شما هستیم با برنامه سروش آسمانی. امروز در خدمت یکی از نوابق قرآنی هستیم، نونهال عزیز همستانیمون. بریم از زبون خودشون باشون آشنا بشیم. سلام خانم، حالتون خوبه؟
سلام، ممنونم. من نادیا دلینو هستم، حافظ سجاز از قرآن کریم و از مدرسه و از مسابقاتم مدرک کسب کردم.
چه مدرکی؟
مدرک جزها رو، جزء سی اینا رو.
درود بر شما. چی شد که اومدی کلاس قرآن؟
من از کوچولویی خیلی علاقه به قرآن داشتم. 3 سالم بود که رو زبونم گفتم قرآن. مامانم و بابامم خیلی علاقه به قرآن داشتن. از 3 سالگی آوردنم قرآن و الان شدم حافظ.
موفق باشید. توی راه، توی این مسیر کی بیشتر تشویقت میکرد؟
اول خدا و بعد پدر و مادرم.
اگه بخوای از همینجا یه جمله به مامان و بابات بگی چی میگی؟
میگم مامان بابا خیلی دوستتون دارم، چون ما را راهنمایی کردید به این قرآن و این تربیتی بود برای فرزند که من بتونم قرآن رو حفظ کنم. یعنی من عاشق قرآن شدم، خیلی دوستش دارم. انشاءالله بتونم حافظ کل قرآن کریم بشم.
انشاءالله. اگه بخوای یه جمله به همسن و سالات بگی یا به تمام اونایی که دارن صحبت تو رو میشنوند بگی چی میگی؟
میگم بچه ها، هر کسی داره صدای منو میشنوه بره سراغ قرآن، حتی یک کلمه‌شو بخونه. اینقدر آرام بخشه که آدم میتونه اصلا برای زندگی خیلی آرام بخش قرآن.
تا به حال شده که سردرگم باشی بعد قرآن رو باز کنی یه آیه پیدا بشه که شرح حالت باشه؟
بله شده. مثلا وقتایی که حالم مثلا یه طوریه، یعنی مثلا قرآن برکت زندگیه. وقتی ما قرآن میخونیم خیلی برکت زندگیه برای ما، این در بهشت رو بر روی ما باز میکنه. منم خیلی قرآن دوست دارم، برای همین آرزومه که حافظ کل قرآن کریم بشم.
انشاءالله براتون آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم که خود قرآن حافظ و نگهدارتون باشه.
ممنونم، سلامت باشید.
ممنونم از همراهی شما عزیزان. همچنان سروش آسمانی رو از رادیو دنا میشنوید و در این بخش که بخش پایانی صحبتمون با آقای جلالی هم، ایشون یک جمع‌بندی خواهند داشت از مبحثی که در برنامه امروز مطرح شده. آقای جلالی در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. من به صورت جدی عرض میکنم که بنده حقیر و شما بزرگواران باید حتما دقت بکنیم که از این رذیلت پست غیر انسانی دوری بجوییم، که با همین بحث ارزم به حضورتون که سخنچینی و نمامی بود.
بله انشاءالله. خیلی ممنونم از حضورتون در این برنامه.
خواهش میکنم، معید باشین.
همراهان ارجمند، خیلی ممنونم که این برنامه از مجموعه برنامه‌های سروش آسمانی رو از رادیو دنا شنونده بودید. تا سلامی دیگر و برنامه‌ای دیگر، همتون رو به خداوند سبحان می سپاریم. خدا نگهدار.
آفرید از گل و آوینه و لبخند تو را، آفرید از گل و آوینه و لبخند تو را، سپس از عطر نفس‌های خود آکن تو را، سپس از عطر نفس‌های خود آکن تو را، مسافر رازی و در صبح نخستین جهان بر افق با قلم نور نوشتن تو را، بشر و این همه آینگی و شفافی از چه خاکی مگر پاک سرشتن تو را، از چه خاکی مگر پاک سرشتن تو را.
شهید سید علی اندرزگو به روایت کبرا سیلسپور، ازدواج شهریور 1349، شهادت دوم شهریور 1357، سمت مبارزه علیه رژیم ستمشاهی.
متولد چه سالی هستی؟
1331.
اهل کجا؟
اهل تهران. بچه پاسدورم، بزرگ شده پاسداران. 17 سالم شده بود که آقای اندرزگو اومدن خواستگاریم.
اول خواستگارتون بود؟
دومی خواستگارم بود. بعد
به اسم شیخ عباس تهرانی.
به نام شیخ عباس تهرانیشون اومدن.
اولین بار چجوری بود؟ کی آمد مطرح کرد؟ با خانواده آمدن؟
من خیلیشون با آقای هاشمی کار میکردن تو همون حوزه علمیه چیزر، تولیت همون حوزه چیزر داشتن، سید هستن و اینا، الان هم هستن. ایشون اومدن خواستگاری من و عقد من و هم آقای هاشمی یا آقای موسوی که تقریبا تو تو محله بودن و پیش نماز محل بودن عقد ما رو خوندن.
شما رو در واقع همین آقای هاشمی و آقای موسوی معرفی کرده بودن به
آقای موسوی معرفی کرده بودن
به موسوی به چطور شما رو پیشنهاد کرده بودن؟
ایشون گفته بود من میخوام ازدواج کنم، شما کسی رو داریم من معرفی کنین. این آقا هم گفته بود که ما یه دختر تو محله. پدرم هم گفت همین خوبه، هم که روحانی هستن و مسجد رستم آباد بالا نماز میخوندن و...
تحقیقم نکرد؟
نه تحقیقم نکرد، چون هم عالم محل معرفی کرده بود دیگه، هم برامون کافی بود دیگه.
کی هویت اصلی ایشون برای شما مشخص شد؟
میرسیم اونجا، خیلی مونده، خیلی مونده. بله اصلا برای من بیان نکرد که چی
یعنی
هستن.
یعنی شما با شناسنامه جعلی سید عباس تهرانی بهشون
شیخ عباس تهرانی آه.
شیخ عباس تهرانی
نه بشون. البته ایشون قوم که زندگی میکرده مجرد بوده، فراری بوده، شناسنامه برادر صابخونه رو اون از دنیا رفته بوده، بعد شناسنامه اونو میگیره برای خودش، بعد به نام ابوالحسن نحوی اومد به من با من ازدواج که الانم سند ازدواجمون هست. اگه یه موقع
خب یعنی
بخواییم که من میآوردم برادون میدیدی.
آقای شیخ عباس تهرانی رو به شما معرفی کردن، آقای موسوی که اومد به شما.
بله بله.
بعد شما سوال نکرده چطور با این شناسنامه داری من عرض میکنی؟
اصلا اینجور چیزا مطرح نشد برامون. حالا منم که بچه سال بودم خیلی با پدر مادرم هم خیلی بنده خداها آروم و ساده بودم، کار نداشتن به این چیزا که حالا فقط اینقدر میدونستن مؤمنه و اهل علمه و اینا. به خاطر این
پدر مادرتون نگفتن پدر مادر شما کجاست آقای شیخ عباس؟
نه دیگه میگم اونا گفتن سوال کردن، اما اون گفت من زیر بطه عمل اومدم. یه مقدار به شوخی گرفت دیگه. واقعا اگه میخواست اینجوری همه چی رو بگه که همون روزای اول لو میرفته.
ایشون سال 49 با شما
بله،
ازدواج کرد.
بله.
نگفتید چرا اینقدر دیر مثلا شما داری ازدواج میکنی؟
نه اصلا سن شما نپرسیدین، چون سنش هم گفتن یه مقدار از تو بزرگتره. گفتم عیبی نداره مرد جا افتاده دیگه، اشکال نداره. هم پدر مادرم این حرفو زدم.
15 سال از شما بزرگتر.
آره 15 16 سال بزرگتر بودن. رفتیم.
شما همون عباس صداشون میکردی؟
ما نه، من آقا صداشون میکردم.
آقا از هم اول آقا.
اول بله.
ایشون چی؟
ایشون هم اسم من تا موقعی که همون اسم کوچیکم رو صدا میکردن، اما بعد دیگه وقتی که فرار کردیم اسممون عوض کرد، معصومه گذاشت.
معصومه بیگی.
آره
محمد
بیگی. آره تو اینا رو در بردین از کجا؟
خب اولین خونتون کجا بود؟
اولین منزلمون که چیزر بودیم.
چند ماه؟
ازدواج کردیم یه سال دو سال چیزر بودیم، بعد خدای بچه همون 4 ماه داد. 4 ماهش بود که فرار کردیم.
کجا رفتیم؟
رفتیم به طرف قم، اما به همه اهالی اونجا افتود میریم تبریز. برادرم تبریز تصادف کرده، نمیدونم چی شده، میخوایم بریم تبریز. کامیون آورد و ماشین اساسا رو باردار، یه مقدار تونستیم ببریم، یه مقدارش مون تو همون منزل. 4 ماهی اونجا بودیم. ایشون رفت تبلیغ، رفت برای تبلیغ محرم، دهه اول محرم.
کجا؟
رفت آبادان. رفت آبادان و
به شما که میگفتن کجا میرن؟
نه انقدی نمیگفتم، منم تا چیز نمیگفتم، باشون کار نداشتم. اون میرفتن اینکه طلاب همه میرفتن برای تبلیغ، ایشون هم یکی از اونا بود دیگه. رفتن 10 روز اونجا بودن، 11 روز کنم پیشید اومدن، یه خود مرغ و خروس آوردن رسمی و یه ذره اینو مردم دادن اونجا. من یه مقدار چیز میز آورده بودن و سوغات مثلا از اونجا آورده. تا دیگه میاد منزل و به من میگه هرچی داریم جمع کن همین الان. دیگه آدم یه دونه هندونه کنار اتاقمون بود، یه دونه خربوزه کنار اتاق بود، اینا رو اصلا همجور درسته گذاشتیم فرار کردیم. یعنی یه ساک فقط من برداشتم و لباس بچه برداشتم. یه من همجور سجادم پهن بود بشن. نماز مغربم خونده بودم، گفت اشهاتو نخون بریم، یعنی اصلا ما دیگه وقت نداریم دیگه، حالا الان بریزم. دیگه منم آماده شدم. 3 مسافر اون از این بنزای قدیم بود که جاده قم و تهران کار میکردن. یه دونه این ماشین ها آورده بود، بعد 3 مسافر
کرده.
آره 3 مسافرم عقب نشونده بود. بعد دیگه منو ایشون جلو نشستیم
با یه بچه تو بغل.
دیگه اومدیم و بعد تهران یه جایی رو جور کرده بودن، خانواده رو فرستادن جایی که نباشن مثلا تو اون منزل که ما رو ببینن و اینا. دیگه یه 2-3 هم اونجا بودیم، فکر کنم اونجا تمام اسلحه هاشو زیر تو باغچه اونا دفن کرده بود.
خودتون با اون ماشینه آوردین تهران؟
بله اومدیم تهران. دیگه 2-3 که موندیم دیگه یه دفعه ماشین گرفت و یه پیکانی گرفت و راننده، و به راننده گفتش که ما رو ببر مشهد. دیگه صبح ایشون رفت یه اتاقی گرفت و اومد منو برد. دقیقا میشه اون میدون روبرو حرم،
فلک آب
روبرو بازار رضا. اونجا تقریبا یه کوچه ای بود، اونجا تای اون کوچه بنبست بود. یادمه که شون منو بردن اونجا، یه اتاق برام گرفتن و تغییر لباس دادن، تغییر قیافه دادن. یعنی دیگه اون حالت روحانی و اینا نیست دیگه، از حالت روحانی در اومدن، تمام ریش و اینا رو زدن و یه گرباط زدن و یه لباسی شیکی پوشیدن و دیگه یه عینک سیاهی میزدن و میرفتن بیرون، میامدن کسی متوجه میشه.
اسمشون چی بود؟
به نام اون موقع ست حسین حسینی. آره اینجوری اسم منم عوض شد همون موقع دیگه،
هم معصومه محمد.
آره محمد بیگ. زمان ایشون خودش 6 فراری بوده که من اومد با من ازدواج کرد. آدم فراری بوده، حسن علی منصور رو گشته بودن، فرار کرده بود.
فهمیدید
ایشون ترور؟ بعد حالا بدون میگم
رسیدیم
به افغانستان که برسیم اون موقع میگم برات. ایشون منو بعد مدتی که هم تو اون منزل گذاشتن و رفتن، ما هیچ اساس و زندگی نداشتیم. یه دونه والور اون آخ خانم صابخونه به ما داده و یه قابلمه یه چیزی داده بود، من در غذا و این چیزا درست کنم دیگه. بعد ایشون رفته بودن برای که برن، گفتن بریم گذرنامه بگیریم. اینجوری نمیشه، رفقا و علما همه میگن برو گذرنامه بگیر، گذرنامه افغانستانی بگیر، برو عراق بمون پیش امام، دیگه ایران نمون. تا رفتیم افغانستان و دیگه رفتیم تو اون برای مرز، رفتیم تو یکی از روستاهای همه افغانستان، رفتم اونجا و اونا
پیاده؟
نه من سوار اسب بودم یادمه،
با 2 بچه،
با یه دونه بچه برمانم
آقا سید محمود
باردار بودم. بعد دیگه ما رفتیم اونجا، اونا یه دونه از طویله های گوسفنداشون رو تمیز کردن و همجور که من شما نشستیم هم اینقدر قد سقفش بود، بلند میشدی سرت میخورد به سقفه. او تو افغانستان به من گفت که دیگه به من گفت و به چند نفر گفت بود من میخوام گذرنامه افغانی درست کنم، به خاطر اینکه من حسن منصور رو ترور کردم. تا الان خانومم هم نمیدونسته، الان دارم میگم ایشون فهم. منم برام مهم نبود، از خدا هم بوده که حالا گشتنش دیگه که یه آدم
چجوری
نه دیگه جزئیاتش ازش نپرسیدم، انقدر بهم سخت میگذشت تو اونجا که نمیتونستم
حرکت ها رو نذاشتم کلا. بعدن نفهمیدیم که چطور این کار.
بعدن برام تعریف کرد جزئیاتش. تقریبا یه هفته 10 اونجا بودیم، اینا کار براش انجام ندادن. میدونی بنا بود که برای من گذرنامه و برای خودشم گذرنامه افغانستانی درست کنن و برفسن ما بریم از همون بر عراق که عراق اذیت نشیم. اونجا جور نشد دیگه، برگشتیم. البته یه مقدار سختی ها رو اونجا تحمل کردیم، دوباره اومدیم. دوباره یه مدتی تو همون زابل بودم، بعد یک ماه اونجا بودم. دوباره خودش اومد از مرز افغانستان اومد، یه وقتی منو دید و بچه رو دید خیلی گریه کرد، خیلی ناراحتی کرد.
از افغانستان برگشت زابل، از زابل هم به سمت مشهد حرکت کرد.
بله گفتش که من یه مقدار کلتای 3 کمری دارم و پشنگ دارم و اینا، تو برام میاری؟ چون زنها رو ممکنه نگردن، اما پاسگاه ها الان ممکنه منو بگردن. گفتم که اشکال نداره، من اسلحه ها رو بستم شکمم و ارمنان آسد محمودم هم باردار بودم، بستم شکمم. تا یه 2 پاسگاه گشتن، خیلی هم میگشتن و اینا، ایشون هم پیاده شد از ماشین و من گفت نه ترس، حالا اگه بگیرنمون تیکه کوچیکم و گوشمون. یعنی واقعا اونجا اون گفتش که نه ترسی، موقعی اگه هول نکنی بگیرن بازرسید کنن، اینا نمی کنن. من به مادرم زهرا متوسل شدم انشالله بازرسیمون نمی کنن. دیگه من پیاده شدم دیدم ایشون دارن به رئیس پاسگاه میگن که خانم من مثلا دفعه حال نداره، مریض، من پزشک هستم اومدم.